سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان عفو بین الملل میگوید که نقض آزادی های زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. این سازمان این را دیروز در عکس العمل با بازداشت های زنان و دختران از سوی طالبان گفت. عفو بین الملل در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که طالبان شمار زیاد از زنان را به دلیل عدم پوشش کامل صورت و بدنشان بازداشت کردند. این سازمان خواستار توقف فوری بازداشت، آزار و اذیت زنان شد و همچنان از طالبان خواست تا زنان را که بازداشت کردند آزاد کنند. اخیراً گزارش‌های منتشر شده که بر اساس آن زنان و دختران به گونه خودسرانه در کابل و برخی نقاط دیگر افغانستان به خاطر آنچه بدحجابی خوانده شده بازداشت شدند، جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. دو تن در ولایت بامیان خودکشی کردند. عبدالصبور سیغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان برای رادیو آزادی گفت که مرد 26 ساله باشنده منطقه حیدرآباد در مرکز بامیان صبح امروز در منزلش خود را حلق‌آویز کرده و به زندگیش پایان داده. به گفته آقای سیغانی، وی پیش از این در مرکز ولایت بامیان مصروف دکانداری بوده. سخنگوی والی بامیان همچنان افزوده که شب گذشته نیز یک جوان 16 ساله در منطقه زرگران این ولایت خودکشی کرده. سیخانی در مورد علت خودکشی ها چیز نگفته، اما افزود که اجساد برای بررسی و بخش طب عدلی شفاخانه ولایت بامیان انتقال یافتند. بر بنیاد گزارش ها، فقر، بیکاری و ناامیدی از دلایل خودکشی در میان مردم به ویژه جوانان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان عنوان شده. چوسون هووی وزیر خارجه کره شمالی برای گفتگو با سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه و دیگر مقامات این کشور به مسکو رفتند. خانم هووی روز یک شنبه در حال وارد مسکو شد که کره شمالی و روسیه اخیراً روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را تقویت کردند. خبرگزاری رویترز و نقل از ناظران نوشته است از آنجایی که انزوای روسیه در سطح بین المللی به دلیل جنگ در اوکراین افزایش یافته، روسیه برای روابط با کره شمالی اهمیت بیشتر داده. پیش از این در سپتامبر 2023 کیم جونگ هون رهبر کره شمالی نیز از روسیه بازدید کرده بود. و دیمیتری لوبنتس کمیشنر حقوق بشر اوکراین میگوید که از حدود 20,000 کودک اوکراینی انتقال داده شده به روسیه، تنها 517 کودک به اوکراین بازگشتن. بخش روسیه رادیو آزادی نوشته که بر اساس این ادعا، روسیه از آغاز جنگ با اوکراین بیش از 19,500 کودک اوکراینی را به روسیه برده و در آنجا نگهداری میکند. در خبر گفته شده که این تعداد کودکان انتقال داده شده به روسیه ثبت نام شدند و به گفته آنها ممکن است تعداد واقعی که از ثبت نام باقی ماندند بیشتر از آن باشد. کمیشنر حقوق بشر اوکراین روز یک شنبه در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت که آنها در تلاش هستند تا همه کودکان و بزرگسالانی که به روسیه برده شدند را به اوکراین برگردانند. کرملین این موضوع را که کودکان اوکراینی را به زور به قلمرو خود برده رد کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه بین الملل میگوید که طالبان به خاطر نوع پوشش آزادی های بیشتر را از زنان افغان میگیرند. عفو بین الملل این را در واکنش به بازداشت های اخیر زنان و دختران از سوی طالبان گفته. در افغانستان زنان و دختران چی میگویند؟
وقتی مشخصات نپرسیده، هم شکنجه جسمی شده، هم توهین و تحقیر شده. حالا کلمه شهادت اینه بخوان شما کافر هستین، شما ایتر هستین، شلوارت چرا تنگ است، بوده چرا مردان است.
اعضای جنبش شنبه های ارغوانی هم به خاطر بازداشت های اخیر زنان و دختران در نقاط مختلف افغانستان دست به تجمع اعتراضی زدند.
عدالت، آزادی، رایت، جسد، فریدم، حق، عدالت، آزادی.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل بین الملل میشنوید که سازمان ملل متحد برای کمک به اوکراینی های آسیب دیده از جنگ بیش از 4 میلیارد دلار امسال درخواست کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
در دیشبی د آزادی رادیو خبری ټولګه.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان بسیاری از دختران و زنان را به دلیل نداشتن حجاب کامل و عدم رعایت محدودیت های طالبان برای پوشش لباس هایی که فقط چشم هایشان دیده شود بازداشت کردن. این سازمان به روز یک شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود بازداشت خودسرانه زنان و دختران را نقض حقوق و آزادی بیان و حرکت زنان خوانده و خواستار توقف هرچی زودتر آنها شد. در این حال خانواده های برخی از دختران و زنان بازداشت شده ادعا کردند که اعضای خانوادهشان پس از پرداخت ده ها هزار افغانی به طالبان آزاد شدند. سلیوال جزئیات داره.
سازمان عفو بین الملل می گوید طالبان زنانی را که کاملا خود را نمی پوشانند سرکوب می کنند. این سازمان به روز یک شنبه در صفحه اکس خود نوشته که بسیاری از زنان به این دلیل بازداشت شدند که به محدودیت طالبان که پوشیدن لباس هایی است که تنها چشمانشان دیده می شود عمل نکردند. عفو بین الملل این نوع بازداشت های خودسرانه توسط طالبان را نقض آزادی حرکت و بیان زنان خوانده و خواستار توقف فوری این روند و آزار و اذیت و آزادی زنان و دختران بازداشت شده است. از حدود دو هفته به این سو حکومت طالبان بازداشت دختران و زنان را به اتهام بدحجابی در شماری از شهرهای افغانستان از جمله کابل آغاز کرده است. حکومت طالبان مدعی است که زنان و دختران بازداشت شده را پس از چند ساعت رها کرده، اما مقام‌های طالبان تاکنون در این باره وضاحت کامل ندادند. این اقدامات طالبان واکنش‌های منفی گسترده را در افغانستان و در سطح بین المللی برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 11 جنوری با نشر اعلامیه گفت این گونه بازداشت‌های خودسرانه بدنامی بزرگ دارد و زنان افغان را در معرض خطر قرار داده است. اما در پاسخ به این اعلامیه یونما، خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 13 جنوری با نشان دادن واکنش شدید هشدار داد که یونما باید از نشر چنین گزارش‌ها خودداری کند. در همین حال خانواده‌های شماری از دختران و زنان بازداشت شده در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شدند که با پرداخت ده‌ها هزار افغانی به طالبان اعضای خانواده خود را از زندان آزاد کردند. خواهر یک دختر که هفته گذشته در کابل بازداشت شده بود و به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو زودی مدعی شد که بیش از 100 هزار افغانی به طالبان پرداخت کردند و پس از آن خواهرش از قید طالبان رها شده است. او افزود پس از این بازداشت وضعیت روانی خواهرش خوب نیست و همچنان مدعی است که در زندان طالبان با او شدیداً با خشونت برخورد شده و مورد توهین قرار گرفته است.
وقتی مشخصات میپرسیده هم شکنجه جسمی شده، هم توهین و تحقیر شده. حالا کلمه شهادت نمیخوان، شما کافر هستین، شما ایتر هستین، شلوارت چرا تنگ است، بوتت چرا مردان است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو زودی درباره این ادعاها پاسخ نداد. بسیاری از سازمان‌های حامی حقوق بشر نیز چنین اقدامات از سوی حکومت طالبان علیه دختران و زنان را خصومت این گروه با زنان خواندند. این اولین بار نیست که طالبان دختران و زنان افغان را دستگیر و زندانی می کنند. بر اساس ادعاها، حکومت طالبان پیش از این نیز دختران و زنان معترض را در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر بازداشت و برای مدت طولانی زندانی کردند. حکومت طالبان همواره تأکید می کند که اقداماتش را بر مبنای شریعت اسلام انجام می دهد، اما کشورها و سازمانهای اسلامی به شمول سازمان همکاری اسلامی و برخی از عالمان مطرح دین اسلام این گونه اقدامات طالبان را خلاف شریعت خواندند.
از عکس‌العمل عفو بین الملل در رابطه با آنچه بازداشت های خودسرانه زنان و دختران از سوی طالبان خوانده شده شنیدید. در این حال اعضای جنبش شنبه های ارغوانی در یک تجمع اعتراضی مدعی شدند که حکومت طالبان به بهانه اجاب زنان را بازداشت می کنند، اما هدف اصلیشان حذف زنان از جامعه است. این در حال است که حکومت طالبان از دو هفته به این سو روند بازداشت زنان و دختران را بر اساس گزارش ها به دلیل آنچه که بدحجابی عنوان شده در کابل و برخی از ولایت های دیگر آغاز کرده است. شمار از فعالان حقوق زنان هم در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را نگران کننده خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی که با صدای تجمع اعتراضی زنان آغاز می شود.
عدالت، آزادی، right, justice, freedom. حق، عدالت، آزادی.
اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی که در واکنش به اقدام اخیر طالبان مبنی بر بازداشت زنان و دختران به دلیل بدحجابی تجمع اعتراضی تشکیل دادند. معترضان در این تجمع اعتراضی که در یک مکان سربسته برگزار کردند، بازداشت زنان را به بهانه بدحجابی استراتژی حکومت طالبان برای حذف زنان از جامعه عنوان کردند. جنبش شنبه‌های ارغوانی روز یکشنبه با نشر ویدیوی این اعتراض در صفحه اکس خود مدعی شده که طالبان می‌خواهند با این اقدام و تحمیل دستورات سختگیرانه خود برای پوشش زنان و محدود کردن حقوق زنان، ساختار مردسالارانه را تقویت کنند. این جنبش گفته است که ادامه حمایت جامعه جهانی از تأمین حقوق زنان در افغانستان و مبارزه این زنان برای برابری و شمولیتشان بسیار مهم است. این در حالی است که از دو هفته بعد این سو حکومت طالبان در کابل و برخی از ولایات روند بازداشت دختران و زنان را به دلیل آنچه که بدحجابی عنوان کرده آغاز کرده است که این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده مواجه شده است. در همین حال صنم کبیری، یکی از فعالان حقوق زنان و عضو جنبش اتحاد و همبستگی زنان، در ویدیو که برای رادیو آزادی شریک کردم میگوید در جریان بیش از دو سال حاکمیت طالبان وضعیت زنان روز به روز بدتر شده است. او در این ویدیو گفته است:
با این همه اعتراض ها، فریاد ها بالای جامعه جهانی که توجه جدی به زنان و دختران افغانستان داشته باشد، هیچ تغییراتی نامد، بلکه حتی حالا طالبان زنان را از جاده ها به بهانه بدحجابی و زندان انتقال داده می شود. در حقیقت هدف به حجابی نیست، بلکه هدف از زنان از جامعه است. در حالی که زنان همه حجاب را مراعات میکنند، در حالی که در جامعه سنتی افغانستان زنان را به زندان انتقال دادن عیب بزرگ پنداشته میشود.
زرغونه ولی، فعال حقوق زنان، نیز میگوید که زنان افغان از دو سال بعد این سو به دلیل زن بودنشان روزهای دشواری را سپری میکنند و اکنون هم به بهانه بدحجابی بازداشت میشوند.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان افغانستان انجام میدن مغایرت داره با رسوم، عنعنات، فرهنگ ملی ما، مغایرت داره به قوانین منشور ملل متحد حقوق بشر و این واکنش های بسیار جدی را در سطح افغانستان و سطح جهان با خود داشت و ما بر طالبا میگیم که جدا از این عمل نشایسته خود دست بردارن که پیامدهای بسیار وخیمی را در قبال خود داره.
در همین حال شفقه رزمینده، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، میگوید که زنان افغان از تمام بخش ها حذف شدند و باید نهادهای حقوق بشری اقدامات عملی را روی دست گیرند.
تقاضا داریم تا به عمل و در مجموع تداوم اپارتاید جنسیتی و خشونت در برابر زنان افغانستان در هم اشکالش پایان بدن. از سازمان‌های مدافع حقوق بشری خواهشمند هستیم، به خصوص از سازمان ملل می طلبیم تا در زمینه تدابیر و تعزیرات جدی مشخص دیگر علیه طالبان اتخاذ بکنند.
از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این اعتراض و ادعاهای مطرح شده در گزارش پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این او و برخی دیگر مسئولان حکومت طالبان موضوع بازداشت دختران به دلیل بدحجابی را تایید کرده بودند. در این میان مولوی امان الله، مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر حوزه ششم حکومت طالبان در شهر کابل، چند روز پیش در نشست با علمای دینی در غرب کابل گفته بود که این بازداشت ها به منظور توصیه صورت می گیرد و پس از ضمانت گرفتن از خانواده هایشان دوباره رها می شوند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، در کنار دیگر محدودیت هایی که بر کار، تحصیل و فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان وضع کردند، حجاب را بر زنان و دختران اجباری کردند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که اکنون این سازمان فقط میتواند و نامیدترین خانواده ها در افغانستان حداقل مقدار مواد غذایی کمک کند تا در زمستان جاری زنده بمانند. در این حال شمار از نیازمندان در افغانستان میگویند که با مشکلات فراوان روبرواند و به کمک های فوری نیاز دارند. سهر لیوال جزئیات داره.
سازمان ملل متحد میگوید که پس از یک سال کمبود گسترده بودجه، اکنون این سازمان فقط میتواند به ناامیدترین خانواده ها در افغانستان حداقل مقدار مواد غذایی کمک کند تا در زمستان جاری زنده بمانند. استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری که برنامه جهانی غذا WFP بخش از آن را به روز دوشنبه در شبکه ایکس خود نشر کرده، گفته که WFP برای حمایت از 15.2 میلیون نیازمند در افغانستان به 760 میلیون دلار بودجه نیاز فوری دارد. او افزوده که WFP هشدار داده که تمامی ولایت های افغانستان در حال حاضر با بحران ناامنی غذایی روبرو هستند و از هر سه افغان یک نفر نمی داند وعده غذایی بعدیش از کجا تامین خواهد شد.
اکنون پس از یک سال کمبود بودجه، برنامه جهانی غذا فقط می تواند به ناامیدترین خانواده ها کمک کند تا با حداقل مواد غذایی در زمستان زنده بمانند. WFP به 670 میلیون دلار نیاز فوری دارد تا با 15.2 میلیون مرد و زن و کودک با غذا و حمایت معیشتی کمک کند.
این در حال است که اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا و روز یکشنبه گفت که افغانستان همچنان با میزان بلند و گرسنگی و سوء تغذیه روبرو است. به گفته اوچا در سال جاری میلادی حدود 15.8 میلیون نفر در افغانستان ناامنی غذایی حاد را تجربه خواهند کرد. این اداره ملل متحد گفته است برای رفع نیازمندی ها و جلوگیری از گرسنگی بیشتر به تامین بودجه پایدار نیاز است. در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان میگویند که با مشکلات فراوان روبرواند و به کمک نیاز دارند. ذبیح الله و نصیب الله باشنده های ولایت های پروان و فاریاب بر رادیو آزادی چنین گفتند:
نیازمند ضیاف هستم، خانه‌ام کرایه‌ستم، اولاددار هستم، کار چی دارم، وضعیتم خراب است، به کمک ضیاف نیاز دارم.
در خانه هستم، در هر جگه دست دراز میکنم، دست داخل برمیگردم. هیچ کسی نیست که دست مرا بگیره برای من کمک بکند. مشکلات دارم، به خاطر رضای الله، به خاطر همه چهار تا طفل من، کمک برای ما بکنین.
از محدود شدن کمک های سازمان ملل متحد فقط برای نیازمندترین خانواده ها در افغانستان در حال خبر داده می شود که اوچا بر روز دوشنبه در شبکه ایکس خود گفته که از جنوری تا نوامبر 2023 در مجموع 29.4 میلیون تن در افغانستان کمک های بشر دوستانه را در بخش های مختلف از جمله غذا و حمایت معیشتی، صحت و مقابله با سوء تغذیه دریافت کردند. این در حال است که شماری از خانواده های نیازمند در افغانستان همواره از کمبود و عدم دریافت کمک های بشر دوستانه شکایت داشتند.
از یک سو شمار از نیازمندان در افغانستان میگویند که به کمک های فوری نیاز دارند و از سوی هم برخی هایی که پس انداز در بانک ها دارند نمیتوانند پولشان را به آسانی از بانک به دست بیاورند. شمار از باشندگان کابل و برخی از ولایات میگویند که هنوز هم در گرفتن پول از حساب بانکیشان با مشکلات زیاد روبرو هستند. شما در برداشت پول از حسابات بانکیتان با چی مشکلات روبرو هستین؟ همین سوال در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبین خود پرسیدیم. پیام های زیاد آمده، اندک از را با شما شریک می سازم. غلام سعید پیغام نوشته که بانک ها همه ورشکست شدن، از دو سال به این سو پول سپرده نمیشه، صرافان شهروندان اصلا به پول نیاز دارن، اما بانک مرکزی هم از مسئولیت شانه خالی کرده و در برابر این مشکل سکوت اختیار کرده. غفور صدیقی نوشته مشکل این است که در هفته یک بار پول میدهند و دلار هم 1000. مردم سالسیوم است که با مشکلات جدی از این نایه روبرو هستن. محمد اسماعیل نوشته که ما در افغانستان نمیتونیم که حتی پیسه خود را از بانک ها به دست بیاوریم. پیام های شما نظریات خودتان است. شما هم میتونین اگر در این مورد پیام دارین میتونین به واتساپ رادیو آزادی بفرستین 420 72 300 8111 شماره تماس ماست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
همانطور که پیشتر هم گفتم، سازمان ملل متحد برای کمک به اوکراینی های آسیب دیده از جنگ 4.2 میلیارد دلار در سال 2024 درخواست کرده. جاوید فیضی جزئیات داره.
سازمان ملل متحد تخمین میکند که 14.6 میلیون نفر در داخل اوکراین که 40% جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، امسال به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. این موضوع را دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ژنو امروز 15 جنوری اعلام کرد. اوچا برای اوکراین در طرح نیازها و پاسخگویی در سال 2024 گفته که در تقریبا 2 سال گذشته 6.3 میلیون اوکراینی به دلیل جنگ به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. بر اساس معلومات آنها 5.9 میلیون نفر از این پناهجویان اوکراینی تنها به کشورهای اروپایی رفتند. مارتین گریفیتس، رئیس دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ژنو، با اشاره به بحران انسانی ناشی از جنگ روسیه گفت:
40%
امسال 40% از جمعیت اوکراین به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این بدان معناست که 14.6 میلیون نفر از مردم اوکراین به کمک نیاز دارند. تنها 4 میلیون نفر در داخل اوکراین بجا شدند. این علاوه بر کسانی است که از اوکراین مهاجرت کردند. 3.3 میلیون اوکراینی در جوامع شرق جنوب کشور زندگی میکنند که در خط مقدم جنگ قرار دارند.
In the east and south, where the war goes on.
سازمان ملل متحد میگوید که صدها هزار کودک اوکراینی نیز در خط مقدم جنگ و در مناطق زندگی میکنند که در معرض خطر حملات هوایی و زمینی روسیه قرار دارند. مردم شهرهای اوکراین که نزدیک به خطوط جنگ است، مواد غذایی ذخیره شده خود را تمام کردند و به گفته سازمان ملل متحد برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان ملل میگوید از 4.6 میلیارد دلار درخواستی، بیش از 3 میلیارد آن برای نیازهای جنگ زده ها در داخل اوکراین به مصرف می رسد و حدود 1 میلیارد آن به پناهندگان خارج از اوکراین و کشورهای میزبان آنها داده می شود. تقریبا 2 سال از تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین می گذرد، اما جنگ همچنان ادامه دارد و بیشتر آسیب ها به مردم عادی اوکراین، به ویژه زنان و کودکان وارد شده است. حکومت روسیه به دلیل جنگ در اوکراین با محدودیت‌ها و تحریم‌های بسیار از سوی کشورهای غربی مواجه شده است. اما روسیه در واکنش به این اقدام، روابط خود را با تعدادی از متحدان خود مانند چین، کره شمالی و ایران تقویت کرده است. بخش اوکراین رادیو آزادی در تحلیل گفته که جنگ در اوکراین ممکن است تا پایان سال 2024 به همین گونه ادامه یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. آلهم سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تایمز آف ایندیا در شماره روز یکشنبه خود به درخواست عالمان دینی و بزرگان قومی از طالبان پرداخته که در یک گردهمایی در کابل خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها بر روی دختران و زنان شدند. روزنامه می نویسد که این درخواست از طالبان در گردهمایی روز شنبه در قصر سپیدار مطرح و روی اهمیت دسترسی زنان و دختران به تحصیل و حضور آنها در همه جهانی به زندگی تاکید شد. بنوشته روزنامه در این گردهمایی که حدود 200 تن از عالمان دینی و بزرگان قومی از ولایت‌های مختلف اشتراک داشتند، درباره تقویت روابط میان ملت و نظام نیز صحبت شد. رسانه‌های زیر کنترل طالبان گزارش‌های درباره این گردهمایی و اظهارات بزرگان قومی در آن نشر کردند، اما درباره خواسته آنها به ارتباط آموزش و تحصیل دختران و زنان نپرداختند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که یک تعداد زیاد افغان‌ها به علت فقر و تنگدستی، ناامنی و مشکلات دیگر کشور خود را ترک گفتند، اما با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 زنان و دختران افغان با دشواری‌های بیشتر و محدودیت‌ها روبرو شدند. رژیم طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش نداده است و سال گذشته درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران و زنان بست. تایمز آف ایندیا می نویسد که اگرچه از طالبان به سطح بین المللی خواسته شده که به زنان و دختران اجازه آموزش و تحصیل بدهند، ولی رهبری طالبان هنوز به این خواسته ها واقع نگذاشته است. در این میان نشریه میل آنلاین که از برتانیا نشر می شود و چندین روزنامه دیگر درباره مسدود شدن گذرگاه تورخم بر روی اموال تجارتی مطالب و تبصره های نشر کردند. دروازه تورخم اواخر روز شنبه بعد از آن مسدود شد که نیروهای سرحدی پاکستان خواستار ویزا و پاسپورت از راننده های افغان شدند و نیروهای سرحدی طالبان نیز به اقدام بالمثل رو آوردند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته که از 800 تا 900 لاری در دو طرف گذرگاه تورخم گیر ماندند. میل آنلاین با اشاره به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که مقامات طالبان در ننگرهار گفتند که برای حل این مشکل گفتگو میان مقامات بلند رتبه دو کشور جریان دارد. از سوی دیگر مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتند که طبق یک توافقنامه‌ای که از قبل وجود دارد، راننده های افغان تا شهر پشاور و راننده های پاکستانی تا جلال آباد بدون ویزا و پاسپورت رفت و آمد کرده می توانند. حکومت پاکستان قبلا نیز بر داشتن ویزا و پاسپورت نزد راننده های افغان تاکید کرده بود و عبورگاه تورخم به تاریخ 6 دسامبر سال 2023 نیز برای چند ساعت مسدود شد. همچنین در ماه دسامبر دروازه تورخم برای دومین بار به خاطر یک نزاع سرحدی مسدود شد. حکومت پاکستان در ماه نوامبر سال 2023 تصمیم گرفت که به هیچ افغان اجازه نمی‌دهد که بدون ویزا و پاسپورت داخل کشور شود.
تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه رادیو آزادی را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که شبکه سیستم های هشدار اولیه قطعی در گزارش جدید خود از گسترش بحران ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان هشدار داده. جزئیات در این گزارش.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی فیوزنت از گسترش بحران ناامنی غذایی در نقاط مختلف افغانستان در پی علت های مختلف هشدار داده است. این شبکه روز شنبه در گزارش جدید خود هشدار داده که بحران فاز سوم ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان گسترش خواهد یافت. با گفته این شبکه، ذخایر مواد غذایی خانوار و دسترسیشان به درآمد در این مناطق کمتر از حد طبیعی است. گزارش همچنان می افزاید که با گذشت 10 هفته از آغاز فصل بارانها در شمال افغانستان بارندگی صورت نگرفته و این بر محصولات دهقانان به ویژه محصول گندم تاثیر منفی می گذارد. در این حال شماری از دهقین در ولایت های کندز و تخار بر رادیو آزادی می گویند با این که فصل خزان به پایان رسیده و نزدیک به یک ماه از زمستان گذشته، اما هیچ برف و بارانی نباریده است و نگران محصولات زراعتیشان هستند. محمد نعیم رحیمی زمیندار و کشاورز در ولایت کندز می گوید
واقعیت سال پرخطری است که امسال خشکسالی هست، گندمای ما هم ضرر کردن، خشکسالی آمدن، برف و باران نیست. فعلا حتی درخت ها پند کرده، سال که مای دوان قرار داریم فعلا درخت ها پند کرده، برف و باران هیچ دیده نمیشه، همه به حالت خوفناک و ترسناک قرار دارن.
فضل احمد شریفی یکی از کشاورزان در ولایت تخار نیز شکایت مشابه دارد.
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل فعلی برای هنگ است و برای گندم است که اکثرا گندم ها با کرم زده با اثر خوشحالی بسیار که بارندگی نشته، دیقان خیلی با تشویش هستن، خیلی تاثیرات بدی اثر محصولات دیقان داره.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی همچنان در گزارشش با اشاره به روند اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران گفته که بیشتر برگشت کنندگان قصد سفر به محل اصلی خود را دارند و در مرز تنها فقط برای یک ماه کمک دریافت میکنند. این شبکه افزوده که با توجه به مشکلات اصلی برگشت کنندگان از جمله نبود سرپناه و درآمد، بحران ناامنی غذایی در بین آنان نیز گسترش خواهد یافت. امید یکی از افغانان برگشته از ایران در صحبت با رادیو آزادی میگوید پس از برگشت به افغانستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شده است.
زیاد وقت نان چای هم که پیدا میشه ما خوشحال میباشم، دیگر به یک سختی وقت سپری میکنیم، دیگر هیچ کاربار نیست، بس در خانه زیاد وقت میشینم، یک چند روز دمدان کوچه پیاز و کچالو را از یک جای آوردم، نمسر بیام کس نمیخره، کلش در خانه کوت است، هیچ هم پیسی 3000 قرض گرفتم، گفتم دیگر کاربار شروع کنم، ایواز فایده تاوان کردم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم سابقه افزایش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته که در سال 2024 حدود 23.7 میلیون تن در افغانستان با کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. اوچا همچنان چند روز پیش با نشر گزارش از ادامه و شدت خشکسالی در افغانستان